شون به وجود بیاد.
یا استفاده از این آب برای افراد دیگه خاصیت سرطان‌زایی داره.
بله.
بنابراین تو بحث شیمیایی آب وقت آب رو بررسی میکنن، آزمایش میکنن. اگه میزان نیترات آب بیشتر از 50 میلی گرم در لیتر باشه، میگن آب برای شرب مناسب نیست، تونه عوارض روی سلامتی افراد ایجاد بکنه.
بله.
و معمولا با جوشوندنم از بین نمیره، چون وقتی ما آب رو میجوشونیم حجمش کم میشه، مقدار نیترات بیشتر میشه. پس این یک فاکتوری است. معمولا کاری که برای اینجور منابع انجام میدن، میان آب رو با آب دیگه مخلوط میکنن که اون مقدار نیتراتش از بین کاهش پیدا بکنه، یا اینکه بیان بهسازی بکنن منبع آب رو که بعداً خدمتون توضیح میدم.
بله.
اما فاکتور دیگه که باز به عنوان یک فاکتور مثبت و خوب در کیفیت آب بررسی میکنن، میزان فلور آب هستش. فلور یک ترکیبی که وقتی در آب شرب وجود داره، بسته به اینکه از کدوم ناحیه آب عبور کرده باشه و فلور در اون منطقه چطوری باشه، در داخل آب حل میشه. وجود فلور باعث میشه که پوسیدگی دندان کاهش پیدا بکنه، یا به عبارت دیگه مقاومت دندان افزایش پیدا کنه.
بله.
شاید به عنوان در خمیر دندان وقتی ما ببینیم نوشتن این خمیر دندان حاوی فلوراید هست، یعنی پیشگیری میکنه از پوسیدگی دندان. ما میبینیم در مناطقی که میزان فلور آب در حد مطلوب هست، پوسیدگی دندان تو منطقه کم هست. ولی خب میزان فلوراید یک حد مجازی داره، میگم بین نیم تا 1.5 هست، یا بین 7 تا 1.5 میلی گرم در لیتر هستش.
بله.
بنابراین میزان فلوراید اگه در آب باشه به عنوان یک فاکتور مثبت هست، از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه، ولی اگه بیشتر از حد مجاز باشه باعث بیماری فلوروزیس میشه، یا لکهای زرد روی دندان افراد ایجاد میشه.
بله، بسیار تشکر. خب جناب آقای مهندس، برای بررسی های کیفیت کیمیاوی یا شیمیایی آب و بررسی بعضی املاح و بعضی از ماده ها و چیزهایی که داخل آب ممکنه باشه، اگر امکانات آزمایشگاهی و لابراتواری و دستگاه و چیزا باشه خوب و راحت است، اما مردم به خصوص مناطق محروم در کشورهای مثل افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، این امکانات خوب کم است یا نیست اصلا؟ آیا بررسی اینمی چیزها و اینمی معیارها و خصوصیات برای مردم چی چیزهایی، چی توصیه های شما دارین که اینا متوجه شوند و از نظر سلامت آب مطمئن باشند؟
بعضی از موارد ممکنه مشخصهایی داشته باشه که ما بتونیم کیفیت شیمیایی رو همینطوری تشخیص بدیم، ولی بعضی موارد نیاز به آزمایش داره. مثلا در مورد سختی آب یا همون املاح یا گچی که داخل آب هست، ما خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم با جوشوندن آب اون گچ یا رسوب یا اون ترکیباتی که داخل کتری یا سنور میگیره، نشون دهنده اینه که آب گچ داره یا سختی آب میگن بالا هستش.
ببخشید، ای املاح و موادی که میگین با ای وسیله مشخص میشه در ارتباط با تمامی املاح موجود در آب است و یا نه بعضی از املاح مشخصه نشان میده؟
در واقع دو تا املاح هست بیشتر. یکی بحث کلسیم و منیزیم که داخل آب وجود داره رو تحت عنوان سختی آب مطرح میکنن. در واقع کل املاح رو ما به عنوان مواد شیمیایی محلول در آب در نظر میگیریم. حالا این مواد ممکنه مثلا کلسیم باشه، منیزیم باشه، ترکیبات ازوته باشه، سولفات باشه، نیترات باشه، هر کدومشون باز یک تغییراتی در کیفیت آب به وجود میارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله در خدمتتان باشیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اقدامات توانبخشی پیشگیرانه همواره یکی از روش‌هایی است که می‌توان
با تکیه بر آنها علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها از چاقی و همچنین سایر مشکلاتی که به دلیل بیماری های غیر واگیر پدید می آیند جلوگیری کرد. تحرک بدنی می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد. طبق تحقیقات انجام شده، داوری مسابقات ورزشی، اپراتورها، مشاوران سلامت روان، مشاوران روانشناس، وکلا، متخصصان جراحی، مدیریت روابط عمومی، گویندگی رادیو و تلویزیون، خبرنگاری، خلبانی، آتشنشانی و کار در مشاغل نظامی و انتظامی جزء شغل‌های پر استرس جامعه هستند. پس باید چه کاری انجام دهیم که بتوانیم خودمان را قوی و بانشاد پرورش دهیم؟ یکی از راه‌هایی که کارشناسان به شما توصیه می‌کنند که کم هزینه و با بهره‌دهی و اثر بخشی بالا می‌باشد، ورزش است. در حقیقت انجام ورزش منظم یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی‌حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی در پاندمی‌های عفونی است. تمرینات ایزومتریک بهترین و آسان‌ترین ورزش محسوب می‌شود که برای سلامتی عضلات بدن بسیار مؤثر است. با توجه به اینکه این قبیل تمرینات نیاز به تجهیزات خاصی ندارد، باعث می شود در دوران سخت اقتصادی بسیاری با انجام چنین ورزش‌هایی صرفه‌جویی اقتصادی مناسبی کنند. از مزایای این تمرینات انجام پذیر بودن آن در هر مکانی است. یعنی شما در خانه، پارک، محل کار و دیگر اماکن می توانید این حرکات را انجام دهید. به عنوان مثال می توانید با گرفتن جسمی ثابت توسط دست‌های خود عضلات را منقبض کنید و به انجام تمرینات ایزومتریک بپردازید. ورزش بهترین دارو برای شماست که هیچ گونه عوارضی برای شما نداشته و اولین گزینه برای بهبود سلامت جسم و روان است. این نکته را به یاد داشته باشید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و در کنار ورزش کردن حتما با متخصصان در این زمینه برای بهبود کامل خود مشورت کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
ما همراه باشید.
رادیو دری.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با این بسته خبری در خدمت شما خواهم بود از رادیو دری. چین با ابراز نگرانی از درگیری های مرزی اخیر پاکستان و حکومت طالبان خواهان خیشتنداری دو طرف و به کارگیری گفتگو برای پرداختن به نگرانی های متقابل شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از درگیری‌های مرزی اخیر بین افغانستان و پاکستان عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از هر دو طرف خواست تا ضمن خیشتنداری اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. لین جیان گفت چین صمیمانه امیدوار است که هر دو طرف بر تصویر وسیع‌تر تمرکز کنند، آرامش و خیشتنداری خود را حفظ و نگرانی‌های متقابل را از طریق گفتگو و مشورت حل کنند. وی از اسلام آباد و کابل خواست از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری و به طور مشترک صلح و ثبات را در هر دو کشور و منطقه گسترده‌تر حفظ کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد ما به شدت نگران افزایش تنش‌ها پس از درگیری‌های اخیر هستیم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که چین آماده است تا نقشی سازنده در بهبود و توسعه روابط بین پاکستان و افغانستان ایفا کند. این اظهارات مقام چینایی در حالی است که دونالد ترامپ نیز پیش از این گفته بود آماده است برای کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان پادرمیانی کند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سخنگوی حکومت طالبان اظهار نظر درباره امور داخلی این کشور را خارج از صلاحیت او دانست و از دولت کابل خواست از مداخله در امور داخلی اسلام آباد خودداری کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خطاب به حکومت طالبان اعلام کرد ما اظهارات اخیر سخنگوی افغانستانی را یادداشت کرده ایم و از او می خواهیم تنها بر مسائلی تمرکز کند که به افغانستان مربوط می شود. در این بیانیه تصریح شده است اصل مداخله نکردن در امور داخلی کشورها از اصول پذیرفته شده دیپلماسی بین المللی است و پاکستان برای اداره امور داخلی خود به مشورت خارجی نیازی ندارد. وزارت خارجه پاکستان همچنین از حکومت طالبان خواسته است با تعهدات خود در روند دوحه پایبند بماند و مانع استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به دیگر کشورها شود. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که طالبان به جای تبلیغات بی اساس باید بر تشکیل یک حکومت همشمول و نماینده واقعی مردم افغانستان تمرکز کند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب تظاهرات حزب تحریک لبیک در پاکستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان اعتراضات اخیر در این کشور از دولت پاکستان خواسته بود که به جای اعمال زور بر مردم خود راه گفتگو و تفاهم را در پیش گیرد. مجاهد در این بیانیه گفته بود که نظامیان پاکستانی بر مظاهرچیان تیراندازی کردند و موجب تلفات و خسارات سنگین در میان افراد ملکی شدند. وزیر دفاع پاکستان اذعان کرد طالبان ساخته ما و امریکا هستند، اما اکنون به مردمانی غیر قابل اعتماد تبدیل شدند. خواجه محمد آصف افزود طالبان را ما ساختیم و در دوران نزدیکی با امریکا آنان را پرورش دادیم، اما حالا به مردمانی غیر قابل اعتماد تبدیل شدند. و با تأکید بر اینکه پاکستان تمایلی به جنگ با طالبان ندارد اظهار کرد، با این حال اسلام آباد به دشمنی پاسخی نرم نخواهد داد. هرگاه از افغانستان حمله ای صورت گرفته است ما مهاجمان را تا خانه ایشان تعقیب کرده ایم. ما می دانیم در افغانستان چه کسانی و در کجا زندگی می کنند، اما نمی خواهیم جنگ میان دو کشور روی دهد. وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد ما تصمیم گرفته ایم کشور خود را امن کنیم و اگر کسی دشمنی پیش گیرد پاسخ ما دیگر عشق و محبت نخواهد بود. آصف اوضاع کنونی در مرز افغانستان و پاکستان را متشنج توصیف کرد و درباره احتمال اثرگیری خصومت ها هشدار داد و ادعا کرد جهان می داند که مجموعی از گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان حضور دارند، جایی که داعش، القاعده و طالبان فعالند و همه آنها زیر چتر کابل هستند. وزیر دفاع پاکستان درباره احتمال حضور نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان، تصریح کرد: وقتی حدود 2.5 یا 3 سال پیش به آنجا رفتم، گفتند این افراد را منتقل خواهند کرد. او که در ماه نبود، در افغانستان بود. رابطه افغانستان و پاکستان در یک هفته اخیر در اوج تنش قرار گرفته است و دو کشور پس از مدت‌های طولانی مجادلات لفظی از اواخر هفته گذشته وارد درگیری نظامی شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد به زودی پروازهای مستقیم میان شهرهای امرتسار هند و کابل و قندهار افغانستان آغاز می شود. امیرخان متقی در دیدار با فعالان اقتصادی در دهلی نو از راه اندازی مسیر هوایی جدید میان افغانستان و هند خبر داد و گفت به زودی پروازهای مستقیم میان شهر امرتسار در ایالت پنجاب هند و شهرهای کابل و قندهار در افغانستان برقرار شود. ویکر امجید سیاهونی، عضو پارلمان هند، این اقدام را نقطه عطفی تاریخی در روابط تجاری افغانستان و هند توصیف کرد و گفت پروازهای مستقیم و ایمن میان امرتسار و افغانستان می تواند فرصتهای جدیدی برای زارعان، بازرگانان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم کند و افزود این مسیر هوایی نقش مهمی در تسهیل صادرات محصولات زراعتی، خشکبار، میوه‌های تازه، صنایع دستی و داروهای تولید داخل خواهد داشت و موجب تقویت پیوندهای اقتصادی و انسانی میان دو کشور خواهد شد. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای افزایش خدمات رواندرمانی در افغانستان خبر دادند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان یک برنامه آگاهی دهی را با شعار دسترسی به خدمات سلامت روان در بحران‌ها و شرایط اضطراری یک اولویت همگانی در کابل برگزار کرده. عبدالوالی حقانی، معین این وزارت، در این برنامه گفت در سال گذشته میلادی از طریق مراکز صحی و بیش از 2.5 میلیون تن در کشور خدمات روانی ارائه شده است.
یوازه در 2014 کال پا اگدو که لدوانیم میلیون سخزیات و افغانان و در هواد پا بیلابیل و سیمو که در لمرانه ی روختهی مرکزون لاره دروانی روختیا اروان خدمتونا ترلاسه کردی.
وحیدالله افغان، رئیس بخش روانی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم در این برنامه گفت 8 شفاخانه تخصصی درمان روانی در زونهای کشور فعالیت دارد. به گفته وی در این مراکز صحی 2000 پزشک، 211 قابله، 842 نرس و 350 کارمند مسلکی کار می‌کنند که به گونه مسلکی آموزش دیدند. آقای افغان فقر و بیکاری را از عوامل بارز افزایش بیماری‌های روانی در کشور دانسته و از تلاش‌ها جهت افزایش خدمات روان درمانی اطمینان داد.
اوسنه شرایطو که چه ده حیوات لبیلا بیلو بیرانه یا حالات و طبعی پیخو طولانیز و فشارون و اقتصادی ستونز و سرمخ دی ده وگرو د رواني سلامتیا ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. رواني روغتیا د هر انسان د بدني، فکری او ټولنیز ژوند بنسټیزه برخه جوړوي.
ذبیح الله حارث، رئیس خدمات اولیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز در این برنامه گفت بیشتر شهروندان به مشاوره های روانی و یا درمان نیاز دارند، اما به دلیل باورهای نادرست و شرم دانستن آن از مراجعه به مراکز صحی روانی خودداری می کنند. و گفته وی مبارزه با بیماری های روانی و مشاوره گرفتن از پزشکان ناتوانی نیست، بلکه نشان دهنده قدرت می باشد.
او خلق تداویو چه روانی ناروغی در درملن وردی که چیری دی مونگ پا طولنه که یا دی مونگ پا گاورن که یا دی مونگ پا اطراف که او چوک لیاد ستونزو یا ناروغی سر مخامخ کیگی هغه ده باید مونگ مشوره ورکو چه لروانی مشاورینو یا متخصص دکتران سر مشوره ورکول دا دی دوی کمزوری نده.
نماینده سازمان صحی جهان هم در این برنامه گفت که قرار است در 4 ماه آینده 45,000 برگه آگاهی دهی عامه درباره پیشگیری از بیماری های روانی در سراسر کشور با شهروندان توزیع شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که از هر 5 نفر در افغانستان 1 تن آن به ناخوشی های روانی مبتلا است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اولویت قطعی جمهوری اسلامی را توقف کشتار مردم بیگناه غزه دانست و با اشاره به غیبت مقامات تهران در نشست شرم الشیخ گفت نمی توانیم در نشستی شرکت کنیم که ریاست آن بر عهده طرفی است که به جنایت علیه کشورمان افتخار می کند. اسماعیل بخایی امروز در توضیح دلایل حضور نیافتن ایران در اجلاس سران شرم الشیخ اظهار کرد ما تنها چند ماه قبل در ماه جوزا هدف حمله غیرقانونی جنایتکارانه آمریکا قرار گرفتیم و رژیم صهیونیستی نیز با چراغ سبز و همکاری آمریکا در این اقدام نقش داشت. طبیعی است که نمیتوانیم در نشستی شرکت کنیم که ریاست آن بر عهده طرفی است که با اقدام جنایتکارانه خود علیه کشورمان افتخار میکند. وی تصریح کرد شرکت نکردن جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس به معنای از دست دادن یک فرصت دیپلماتیک نیست و بازیگری در عرصه بین‌المللی صرفاً به حضور فیزیکی در نشست‌ها محدود نمی‌شود، بلکه گاهی مشارکت بدون محاسبه دقیق می‌تواند به موقعیت کشور آسیب بزند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال افزود این اجلاس به معنای واقعی بین‌المللی نبود، نه تحت نظر سازمان ملل برگزار شد و نه همه کشورها دعوت بودند. مجموعاً حدود 30 هیئت شرکت کننده از کشورهای خاص یا سازمانهای بین‌المللی حضور داشتند و بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه دعوت نشده بودند. بقایی همچنین گفت همواره تأکید کرده ایم که پایان دادن به فاجعه انسانی، بازگشت آوارگان، دسترسی مردم غزه به پناهگاه و خروج اشغالگران صهیونیست باید در صدر دستور کار باشد. فاجعه‌ای که در 2 سال گذشته رخ داده است صرفاً نقض قوانین بین‌المللی نیست، بلکه تعرضی آشکار به اخلاق و انسانیت است. او با اشاره به نگرانی‌های تاریخی درباره طرح‌های صلح در منطقه یادآور شد که در 1 قرن گذشته طرح‌های متعددی با عنوان صلح و آشتی در موضوع فلسطین مطرح شده، اما نتیجه آن تضییع هرچه بیشتر حقوق مردم فلسطین بوده است و امروز با پیامدهای این طرح‌ها مواجهیم. عملیات پاکسازی قومی، کشتار بیش از 70,000 انسان بیگناه و نابودی 90% غزه. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد تا زمانی که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین به رسمیت شناخته نشود، هیچ طرحی به صلح واقعی منجر نخواهد شد. و همه اعضای یگان ویژه 101 گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس پس از 33 سال آزاد شدند. همه اعضای یگان ویژه 101 گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس که شامل 4 نفر بودند پس از 33 سال آزاد شدند. این افراد از قدیمی ترین اعضای گردانهای قسام بودند و هسته مقاومت مسلحانه را تشکیل می‌دادند که نتیجه آن رو بودن افسر اسرائیلی برای فشار آوردن جهت آزادی شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش حماس بود. آنها چند دهه پیش توقیف و امروز پس از 33 سال آزاد شدند. اسامی قهرمانان عبارت است از محمود موسی ایسا یا ابوالبرا، ماجد قتیش، مشی علکاری و محمود اتون. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 5 با مجموعه بعدی خبرها به وقت کابل در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت
از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌ترم. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنین دارین تحقیر میشیم. احساس میکنین دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خانه گودی، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نورا به خاطر شوهرش از مردی به نام کروگستاد مقدار زیادی پیسه قرض می‌گیره. شوهر نورا هلمر از او کلانتر است، اما نورا زندگی خودش خیلی خوش داره و اونا در زندگی مشکلات زیادی را پشت سر ماندن، از جمله ورشکستگی هلمر و افسرده شدن او، تا اینکه کار هلمر جور میشه و او به زودی رئیس بانک خواهد شد. نورا با شنیدن این خبر بسیار خوش میشه، چرا که فکر میکنم مشکلات مالیشان به زودی حل میشه و میتونه تمام قرضهای کروگستاد بپردازه و از شرش خلاص شود. اما کروگستاد که حسابدار بانک بوده، توسط هلمر قرار است از کار منفک شود و همین مسئله باعث میشه پیش نورا بیایه و از نورا بخواه کاری کنه که شویش رو منفک نکنه. اما نورا هرچقدر با هلمر گپ میزنه فایده نداره. هلمر از کروگستاد به شدت متنفر است و او را آدم شیادی میدانه. کروگستاد نورا را تهدید میکنه که اگر از کار منفک شوه، همه چیز در مورد پیسه ای که او قرض گرفته به هلمر خواهد گفت. نورا که بسیار پریشان است نمیداند چی کنه. او بسیار میترسه که هلمر از این ماجرا با خبر شوه. از همین خاطر از کریستین، دوست قدیمی خودش، میخواه که به خانه اونا بیایه تا با اون مشورت کنه. کریستین به نورا میگه که کروگستاد قبلا خواستگار او بوده و میتونه با او گپ بزنه. حالا با ما همراه باشید و ادامه ای ماجرا را بشنوید.
فرمان خانم، اینم قهوه شما.
تشکر هلن، میتونی بری.
میگم خانم، کدام چیزی شده؟ آخه من میبینم که یک چند روزی است اصلا حوصله ندارین.
نه چیزی نیست. آقا هنوز نامده؟
نه خیر خانم.
ساعت چند است؟
ساعت باش سعی کنم 3 بجه است خانم.
مگه بانک ساعت 2 بجه تعطیل نمیشه؟
بله، همونطور است خانم.
خیر، چرا آقا نامده؟
میگم خانم، شما حالتان خوب است؟
بله خوب هستم.
البته خب شما بهتر از من میدانین که آقا رئیس بانک شده دیگه. ممکن است که کمی دیرتر به خانه بیایه. شما خوش نیستین که آقا رئیس بانک شده؟ شما که خوش
چرا داشته؟ چرا خوش هستم.
خب قبلا خوش بودین، اما حالا میبینم که اصلا خوش به نظر نمیرسین خانم. البته گستاخی
تو چه گپ میزنی؟ برو به کارایت برس. با تو چی ربطی داره؟
معذرت میخوایم خانم، من فقط تشویش خودتان نداشتم. همی قهوه‌تان یخ نشه.
میتونی بری.
بچه‌شم، با اجازه‌تان خانم، من رفتم. کاری چیزی داشتین حتما مرا صدا بزنه.
حتما اون مرده که بی شرف رفته کل چیزو برش گفته. حتما همیالی با هلمر در حال گپ زدن است. وگرنه هلمر باید ساعت 2 بجه خانه میومد. وای، حالا چی کنم؟ خدایا حالا چی میشه؟
خانم
تشویش داشتم و نمیفهمیدم چی باید کنم. ساعت نزدیکی 4 بجه بود که صدای هلمه را شنیدم که با ناراحتی مرا صدا میزد. حالا باید با چیزی که میترسیدم روبرو میشدم.
نورا کجاستی؟
من در این خانه هستم، چی گپ شده؟
این نامه چی هست؟ حقیقت داره؟ تو جعل امضا کردی؟ تو از اون مرد فاسد پیسه قرض کردی؟ ها؟
آرام باش هلمر، آرام باش. من راستش من
رابطه بگو که کلش دروغ است، بگو که حقیقت نداره، بگو.
من هر کاری کردم به خاطر نجات خودت بود، میخواستم زندگی ما رو نجات بده.
باورم نمیشه تو خوشبختی و آینده من رو تباه کردی. باعث شدی که این مرد فاسد از من حق سکوت بخواه. حال اختیار من در دست این مرد فاسد افساده. هر چه گفت باید انجام بدم. به خاطر بی‌فکری های تو، به خاطر بی‌عقلی تو، عجب زنی احمقی هستی نورا. تو مایه بدبختی من هستی. تو
من فقط میخواستم که تو از افسردگی خارج شوی.
چوب باش زن دیوانه. حال کلگی فکر میکنن که من با تو هم دیست بودیم. درست مثل پدرت هستی نورا. اونمو تو به اخلاق و به نزاکت و به فکر و به عقل، یک دیوانه کامل. از این به بعد همه چیز بین ما و تو تمام شد. حتی حق نداری به بچه من نزدیک شوی. میترسم و مثل مادرش دروغگو و شیاد بار بیایه.
باورم نمیشه هلمر، ای توستی که این گپا رو میزنی؟
معلوم است این خود واقعی است. زنکه دیوانه، تو تمام اعتبار من رو نابود ساختی. ازدواج با خودت بزرگترین اشتباه زندگی من بود.
چی؟ ولی تو همیشه میگفتی ازدواج با من بزرگترین چانس زندگیت بوده.
چانس؟ کدام چانس؟ تو بدبختی کامل هستی نورا. چانس چی هست دیگه؟ تو مایه عذاب ما هستی. حالی ما چی کنم ها؟ این مردکه از من حق سکوت میخواه.
من نمیدونم. اما هلمر آرام باش، این مشکل با هم دیگه حل میکنیم. باور کن من به خاطر خودتی کار کردم. یادت نیست که چه حالی داشتی؟
چوب باش دیگه گب نزن.
ولی
گنگش و زنکه دیوانه، مرا بدبخت ساختی. گپم میزنی؟
به خاطر توی کاری کردم، برای زندگی ما.
گنگمشی یا که دانتا بسته کنم.
بسیار خوب.
خوب گوش کن. همیان هرچی وسیله داری جمع میکنی از خانه میری. دیگه هم خوش ندارم که تو را ببینم اینجا.
ولی هلمر
گفتم گپ نزن، چوب باش، برو از پیش چشمم، گم شو.
همه قسم که گریه میکدم به خانه دیگه رفتم و بکس خدا باز کردم. نمیدونستم چی باید کنم، اما با گپای هلمر معلوم شد در این مدت هیچ علاقه به من نداشته و هیچ بخششی هم بر من قائل نیست. خودم هست، به خاطر هلمری کار کردم. حالا اون مرا از خانه بیرون میکنم. ای خدا،
همه چه زور داشتی؟
بچیم چی میشه؟
تو حق نداری به بچه من نزدیک شوی. زنکه دیوانه. حالم گم شد پس چشمم. از این خانه بره همیشه برو.
خانم. این خط بر شما بده.
این خط بر چی هست؟ چی هست این خط اصلا؟
اینمی چند دقیقه پیش آقای کروگستاد این نامه را داد، گفت که بتون به خانم.
بتون به من. مره.
بفرماین آقا.
کمک سویل مجام کن.
بچه شو خانم.
اصلا فکر نمیکرد میکارم رای من بکنم.
باورم نمیشه نورا. ما نجات پیدا کردیم. کروگستاد سند فرستاده، گفته قصد شکایت نداره. گفته به خاطر خواهش یک دوست قدیمی از این کار منصرف شده. خدا را شکر نورا، من تو را بخشیدم. خوشحال باش. میفهمم که همه این کارا را به خاطر عشق و علاقت به من انجام دادی، پرنده کوچک و خوشلحان من.
تشکر که من را بخشیدی.
بیا جشن بگیریم نورا، مشکل بزرگی را حل کردیم. سنجاب ریزگکیم، بیا جشن بگیریم.
یادت رفته چند دقیقه پیش به من چی گفتی؟
نورای عزیزیم، آدم در عصبانیت خیلی گپا رو میزنه. حالی که دیگه تشویشی ندارم، خیالی من راحت شد.
بعد از 5 سال زندگی، امشب اولین بار است که تو رو خوب شناختم. من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم.
نورا، یه گپا چی هست که میزنی؟ دیوانه شدی؟ خانه و شوی بچه تا ترک میکنی؟ مردم چی میگن؟
مهم نیست که مردم چی میگن. من تمام این مدت، تمام این 5 سال یک بازیچه بودم در دست تو. هر قسم که میخواستی کالا در جانم میکدم، هر طور که تو میخواستی گپ میزدم. اما امشب فهمیدم که هیچ وقت خودم نبودم.
نورا، تو حق نداری بری. وظایف همسری و مادری چی میشه؟ به اونا هیچ فکر کردی؟
من به وظایفم قبلا عمل کردم. تو را از مرگ نجات دادم. برای تو پیسه قرض کردم تا سفر بری و از افسردگی در بیایی. به پدرم درباره پیسه و سند چیزی نگفتم، چون مراعات بیماری شکردم. ولی همین چیزها را باعث بدبختی خودت دانستی. تو حاضر نبودی این کارها را برای من بکنی.
نورای عزیز، گوش کو. من حاضر هستم شب و روز برای تو کار کنم، ولی شرف و آبرو یک چیز دیگه است. هیچ مردی حاضر نمیشه شرفش بفروشه. حاضر نمیشه که شرف و آبروی خود فدای عشقش بکنه.
ولی من خود فدای عشقم کردم.
نورا، رقم اشتوکا گب نزن.
گوش کن هلمر، یک شکاف عمیق بین ما ایجاد شده که دیگه هیچ وقت درست نمیشه. من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. باید زمان بگذره تا خود بهتر بشناسم. ده هلن بگو وسایل من رو جمع کنه. من میرم خانه قدیمی پدرم.
نورای عزیزم، این کار نکو. من دوستت دارم. من هنوز دوستت دارم.
جیمی اولادم هم با خودم میبرم. بچه باید پیش مادرش باشه هلمر. همه چیز بین ما تمام شده. امروز تو رو خوب شناختم. چهره واقعی خودت رو خوب به من نشان دادی.
پرنده کوچکی من، نشنیدی من چی گفتم؟ گفتم دوستت دارم.
ولی من دیگه تو رو دوست ندارم هلمر. خدا نگهدار.
خدای من، نورا.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای
می شود
با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را تعقیب می کنند می دانند که ما دو برنامه است که در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی صحبت می کنیم. شهید افغانستانی که در جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. در این دو تا برنامه در ارتباط با تولد شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزانه شنونده صحبت کردیم. سالهای اولیه‌ای که در افغانستان حضور داشت، نکاتی را در ارتباط منتقل کردیم. مهاجرت همراه با خانواده به جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های بسیار فراوانی که این شهید بزرگوار در دوره نوجوانی خودش در شهر مقدس مشهد و در منطقه گلشهر داشته، این را هم منتقل کردیم و رسیدیم به اینجا که شهید سید امیرشاه حسینی تصمیم میگیره که با جبهه های حق علیه باطل در مناطق جنوبی جمهوری اسلامی ایران، جایی که جنگ با رژیم بعثی عراق جریان داره، اعزام شوه. با مشورتی که با پدر بزرگوارشان میکنن، نهایتاً تصمیم به این میشه که به جای حضور در جبهه های جنگ در داخل افغانستان، در جبهه های ایران حضور پیدا بکنه. ما در خدمت شما هستیم. یک برنامه دیگر در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. در بخش ابتدایی برنامه این هفته لاله های غریب دعوت میکنم که خلاصه ای از صحبت هایی را که در دو تا برنامه گذشته تقدیمتان شد بشنوید.
داداشم در اندازه یک سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالات مخواست طرف ایران به سید بچه درس خان و فعال و نظر نظر خیلی بچه خوب دمون سند سال کم خون نماز میخون مسجد مرفت درساش خوب بود خیلی فعال و شیرین زحمت کش.
ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب. به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه های بسیج مساجد شرکت می کرد. تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. ایشان یک جاذبه قوی را از خود نشان دادن که همگی وقتی ایشان را میدید میگفت که این آینده بسیار درخشانی دارد و استعداد این دارد که برای جامعه یکی از شخصیت‌های پیشتاز باشد. نمونه بارزی از جاذبه ایشان اون روزی بود که وقت پیکر برادر شهیدم را برای تشییع جنازه خواستن تشییع بکنن و تعداد بالای 1000 نفر در اون زمان پای تابوت ایشان بود که همچین تشییع جنازه باشکوه در میان خانواده و بستگان ما یا حتی تشییع جنازه پدر بزرگوارم که نویسنده چندین اثر بود و محبوبیت مردمی هم داشت این چنین باشکوه برگزار نشد.
خب این بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خلاصه ای بود از آنچه که در دو برنامه گذشته گفته شد. اما شهید سید امیرشاه حسینی در آخرین مرخصی که به مشهد می آید و در منطقه گلشهر مشهد حضور پیدا می کنه، در محفل خانوادگی و دوستانه‌ای که داشته یک سخنرانی میکنه این شهید در این محفل و به نکات بسیار کلیدی در این سخنرانی اشاره میشه. دعوت میکنم روایت برادر این شهید بزرگوار سید محمد حسینی معروف به فطرت را بشنوید در ارتباط با سخنرانی شهید سید امیرشاه حسینی و نکات کلیدی و مهمی که در این سخنرانی اشاره میشه.
همون 8-9 ماهی که در جبهات حضور داشتن هر 2-3 ماه می آمدن و یک مدت می ماندن. سری آخر که آمدن ما در منزل با یک عده از دوستان ما محفل روزه خانگی داشتیم و پدر من ازشان درخواست کرد که سخنرانی و صحبت داشته باشه، روزه بخونه و ایشان در همون صحبت ایشان یک جملات بسیار زیبای گفتن. یک از نکاتش این بود که ما مسلمان ها از خدا آرزوهای دنیایی داریم، یا خیلی که هنر کنیم آرزوهای اخروی داریم که مثلا برویم در بهشت. بعد ایشان با همون صحبت و حال و هوایی که خودشون داشتن میگفت که انسان باید خدا را برای خود خدا بخواهد، برای خود خدا بپرستد. عبادت خالصانه این است که انسان ذوبی در خدا شود. مرا به یاد اون شعر مولانا میندازد که میگه از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی خواستن. ما از خدا باید رضای الهی را به طلب میشان این سخنانی را داشتن و بعد میگفتن که معامله با خداوند یعنی انسان سر بدهد، دست و پا و اعضا و جوارح بدهد، آنگونه که امام حسین و عزیزانشون در صحرای کربلا عشق و عاشقی خداگونه داشتن. ایشان گویا روحشان و ضمیر ناپیدایشان یا فطرت پاکشان یا سرشت خداییشان و اون روحی که در اون زمان حاکم بود در میان همرزمانشون این حال هوا را داشت، نفس پاک و گرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همسنگران ایشان که قطع علاقه کرده بود از غیر خدا. الهی حبل کمال الانقطاع الیک، یعنی خدایا من میخوام به اون نقطه برسم که دل در گرفت هیچی نداشته باشم، حتی دل در گرفت سر و دست و پا و اعضا و بدن هم نداشته باشم.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. شما دوستان میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما در ارتباط باشید و سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید. همینطور اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید از طریق این سامانه پیامکی لطفاً با ما اطلاع رسانی بفرمایید. 0794-717-7044 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سری به سایت ما بزنید و از آرشیوی که در این سایت هست استفاده بکنید. برنامه لاله‌های غریب و بقیه برنامه‌های رادیو دری بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره. میتونید که مجدد برنامه‌ها را بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. یکی از مسائلی که در ارتباط با همه شهدا، در ارتباط با خانواده‌های شهدا مطرح است اینه که در زمانی که خبر شهادت عزیزشان را میشنوند معمولاً چه حال و هوایی دارند و چه شرایطی را تجربه میکنند. بسیاری از مواقع دیده شده که پدران شهدا، مادران شهدا، خواهران و برادران شهدا با شنیدن خبر شهادت عزیزشان بسیار صبورانه برخورد میکنند. در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی و نحوه برخورد پدر این شهید بزرگوار، خانوادهشان، مادرشان، نکاتی وجود داره که میخواییم با شما عزیزان شنونده منتقل بکنیم. خواهر این شهید بزرگوار خانم سید مریم حسینی که در او زمان در داخل افغانستان حضور داشته، از لحظات شنیدن خبر شهادت برادرشان روایت میکنه.
ما در وطن بودیم، در خود میگورم دیدیم که همسرم چیزای خرید کرده، مثل روغن و چای و شکر اینا خریدن. یکم دل میگیر شد که برای چی اینا خریدن. بعدا ما گفتیم برای چی خریدی، چطور چیکار هست؟ دفعی گفتم امیر شاه برارد و چه پیران شهید شده. اصلا نفهمیدم کجا بودم کجا نبودم، دنیا سر مکرامت شده. چند روز همون سر گیریه میکنم برای خود تنها خیلی. اصلا هیچکی نفهمید که چی شده بودم. اصلا مادر بزرگ ما نفهمیدم، اصلا مادر بزرگ ما دختر چی شده، چرا اصلا گیریه مونه چی کپ شده. کسی که دور بچه همه می نفهمیده بود. کسی قضیه که همه شان شهید شده خواهر چیم خبر شده. یه روز بایدیم زودتر باید مجلس تعزیه رو بگیری، مردم های منطقه بایدیم خبر کنی که اینجا تعزیه بگیری، اشپاتیه بگیری و مجلس بگیری، همیشه.
صحبت های خانم سید مریم حسینی رو شنیدید، اما برادر شهید سید امیرشاه حسینی، آقای سید محمد حسینی معروف به فطرت، هم روایت میکنه او روزها و او لحظاتی را که خبر شهادت شهید سید امیرشاه حسینی را میارن و با خانواده این خبر را میتن و نحوه برخورد خانواده، خصوصا پدر بزرگوار این شهید را در صحبت‌های سید محمد حسینی بشنوید.
ما میدونستیم که ایشان در جنوب غرب و در سمت فاو و جزیره مجنون این سمتا ایشان هست، ولی روزی که داستان شهادت ایشان را به اون خبر دادن، اینکه قبلا آمده بودن در منزل و سیگنال به همدیگر داشتن، اون مجموعی از همرزمان ایشان، بعد حال هوای پدرم را پرسیدن و بعد گفتم که فرزندتان مقدار آسیبی بدنی دیده است و مجروح شده. روحیه پدر من قوی بود و بعد گفت روحیه من قوی هست، هر قضیه که اتفاق افتاده است شما بگویید، من نگران نمیشوم. بعد اونا که دیدن که روحیه پدر من خوب هست، این قضیه را به ایشان گفتن. و بعد ما که اون لحظه مدرسه و اینا بودیم، وقتی که ما آمدیم به ما هم همین مطلب عرض شد که برادر شما مجروح شده. ما آماده میشدیم که برویم. در ذهن بنده اون روزها به یادم مانده است که گفتن که برویم عیادتش. بنده در ذهن خود دور تا چهار تا میکردم که بروم صورتش را